أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت چهارمین روایتی که مرحوم آخوند متعرض شده بود بر تخییر در خبرین متعارضه این بود و اون روایت مکاتبه محمد بن عبدالله بن زهر همیری بود که از ناحیه مقدسه استفتا کرده بود در اموری یا استفتایی بود از اهل قوم در اموری که از جمله اونها مربوط بود به قضیه تکبیر للقیام بعد از رفع رأس از سجده دوم رکعت دوم که درش به حسب اون چه در روایت ناحیه آمده بود فرمود حضرت فیه روایتان یا فیه حدیثان، یعنی در رابطه با این مسئله دو حدیث وجود داره. کسی که تشهدش رو خونده حالا میخواد بعد از تشهد برای رکعت ثالثه قیام کنه، آیا درش تکبیر خواسته شده کما هو المتعارف بین اهل سنت، یا اینکه نه در قیام بعد از تشهد با به حول الله نمازش رو ادامه بده بدون تکبیر. حضرت فرمود در این مسئله دو روایته یا دو حدیثه. یک حدیث مفادش اینه که هر وقت کلا اذا انتقل من حالت اخرى الى اخرى فعليه تکبیر، هر کی هرگاه هر زمانی که از حالتی به حالت دیگری طرف منتقل بشه فعلیه تکبیر. اطلاق این روایت شامل انتقال از تشهد به قیام در رکعت ثالثه رو میشه دیگه، اذا انتقل من حالت الى اخرى، از حالت جلوسی در تشهد به حالت قیامی برای رکعت ثالثه، اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير. این در یک حدیث فرمود و در حدیث دیگر لیس عليه التكبير اذا رفع رأسه از سجده و کبر ثم جلس ثم قام فلیس عليه التكبير. پس یه اطلاق داریم که اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير. یک دلیل دیگری داریم که اونم اینم به صورت عامه که هرگاه اذا جلس و کبر، اذا بله رفع رأسه من السجده و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه ان يكبر، اون داشت فعلیه تکبیر، این فلیس علیه المتبر. خب این دو روایت متعارض، حضرت فرمود فی ذالک حدیثان، این دو حدیث رو فرمود و بعد فرمود به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثواب. این همون مفاد تخییر بین خبرین متعارضه. این تقریب استدلال به این روایت بعد از فراغ از سند روایت که گذشت، سند روایت قابل تصحیح چرا که یا وثاقت احمد ابن ابراهیم نوبختی دخیل در اعتبار سند نیست و اگرم باشه مقتضای اعتماد حمیری بر او در نسخ و استنساخ املاعاتش دلیل بر وثاقت اوست، ولذا جهالت او از حیث وثاقت گفتیم خللی به اعتبار سند روایت نمیزنه. بحث در این روایت تارتن از حیث دلالتش بر تخییر در مسئله تعارضی است که محط بحث مرحوم آخونده و اخرى مفاد روایت با قطع نظر از این حیثیت و فقه الحدیث به لحاظ اینکه بین اون دو حدیثی که در کلام امام علیه السلام آمده تعارض فرض شده، در حالی که ممکنه گفته بشه فرض تعارض در اون دو حدیث خلاف معهود از رویه اصولیین و قواعد اصولی است. این دو جهت بحثه که نیاز دنبال بشه. اما جهت اولایی که فعلا محط بحث اصلی ماست و اون حکم دلالت این روایت بر تخییر بین خبرین متعارضین، بر استدلال به این روایت بر تخییر، هر سه اشکالی که در روایت قبل مطرح شد، مکاتبه عبدالله ابن محمد یا روایت علی ابن مهدیار ما شئت فسمه، اون که در اون روایت از اشکال بر دلالتش بر تخییر گفتیم در اینجا هم جاریه و ممکنه زیاده ای هم بر اونها باشه که عرض میکنن. اشکالاتی که بر دلالت اون روایت بود، یک، مرحوم اصفهانی اشکال فرموده بود که اون روایت اختصاص داره به تعارض در مستحبات و دلالت بر تخییر در تعارض علل اطلاق نخواهد داشت. این روایت هم از همین قبیله. بحث تکبیر در صلات بعد تشهد برای قیام لرکعت ثالثه یا تکبیر در انتقال از حالتی به حالت دیگر علل اطلاق، اینا از مستحبات صلات، از آداب، نه از واجبات و از امور لازمه در صلات. نهایت اون چه در روایت فرض شده دو حدیث متعارض در رابطه با مستحبات صلات، تخییر بین این دو فرض شده. اما این که در هر خبر این متعارضینی ولو در امور لازمه و واجبه از قبیل امور محرم یا واجبه اصطلاحی، دلالت روایت بر تخییر نیاز به الغاء خصوصیتی داره که هیچ شاهدی نداره. حالا مشروع نیست به این معنا که مطلوبیت خاص نداره.
خاطر اینکه یه روایاتی داریم که تو نماز، تو هر نماز یا تو هر 24 ساعت این تعداد تکبیر باید گفته بشه، این زیادش میتونه و مشروع نیست.
خب مشروع نیست به این معنا که مطلوبیت خاص نداره، ولی تکبیر که ذکره، یعنی بالاخره یعنی مستعمال مستحبه، مستحب اینه و بیش از این استحباب خاص نداره. و الا ما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلاة، اگر این تکبیر رو به عنوان مطلق و ذکر بگه، اصلا برداره صد تا تکبیره جامعه کبیره شو که میخواد بخونه در نمازش بود بگیر، اشکال نداره. یعنی مستحب نیست اون ذکر مستحب، یعنی اگر به عنوان خاص بخواد بگه اون، یعنی اونی که مستحبه اینه، اما غیر از این به عنوان خاص مستحب نیست.
میشه حرام دیگه، اگه جزء مستحب نیست به عنوان استحباب بگه میشه حرام دیگه.
خب به عنوان لازم نیست، کلام اینه که اصلا پس بنابراین این روایت مربوط به مستحبات دیگه، یعنی این یه روایت گفته مستحب اینه که تکبیر بگه، اون روایت دیگه میگه تکبیر لیس علیه، یعنی این تکبیر اینجا مستحبی که گفته شد نیست. پس در رابطه با ذکر مستحب دو روایت متعارض داریم. بله، نتیجه این که پس شیعی اگر مستحب نباشه مشروع نیست، ذکرش میشه تشریع و حرام، اون بحث دیگه میشه. ولی پس بنابراین مفاد این روایت مستقیمن استحباب در روایتی و نفی استحباب در روایت دیگری. پس تعارض در مستحبات صلات شد و لذا مفاد این دو روایت با فرض این که تعارض باشه که در کلام مرحوم اصفهانی مفروض ایشون اینه که بین این دو تعارضه، اشکال ایشون اینه که این تعارض در مستحبات در روایت مفروضه و تخییر در روایات متعارضه در مستحبات مستلزم تخییر در غیر مستحبات در فرض تعارض نیست. این اولا. و ثانیا همون اشکالی که در کلمات معروف در اون روایت قبل بود و اون این که در این مورد اصلا حکم واقعی تخییره. شما برای بلند شدن تکبیر بگید مستحبه، تکبیرم نگید اشکال نداره. گفتن تکبیر واجب نیست، مستحبه. گفت یه روایت میگه نگیدم عیب نداره، اون روایت دیگه میگه بگید. همانطوری که صلات علی الارض مستحبه، صلات فی المحمل مشروعه، مفاد این روایت اینه که تکبیر بگید عیبی نداره، نگیدم اشکال نداره.
تکبیر وقتی میگن این دو طرفش باید مستحب باشه، یعنی دو تا مستحبه، میگه میخواد این مستحب انجام بده مثل خطار کفاره،
میگه کفاره. ببینید ما که نگفتیم تخییر، اونی که عبارت روایت اینه به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا، انجام بدی تکبیر رو کان ثوابا، انجام ندی کان ثوابا. چون فعل مستحب که واجب نیست، ترک مستحب ثوابه، فعل مستحب ثوابه.
سوال همچنان براستی میدونه خودش میدونه که این مستحبه اگه ترکم کنه مشکلی نیست. وقتی میگم تخییر یعنی دو طرفش مستحبه، حالا تو میخوای این مستحب انجام بده.
نه چرا؟ چرا؟ حضرت میخوان بگن این مستحب به فعل و ترک. خب آخر را این طرف ممکنه خیال میکرده که نه الزامی داره. حضرت میگن این دو روایت با هم تنافی نداره، یه روایت دیگه مستحبه، یه روایت دیگه میگه لزومی نداره، به هر کدوم عمل بکنی درسته.
تخییر واقعی
همینه، تخییر واقعی همینه،
دوستش مستحبه هم اینجا که الان یه روایت میگه علیه تکبیر، روایت میگه لیس علیه تکبیر، این که تقسیم که تلفظش که باید تعارض داره دیگه.
میدونم علیه تکبیر یعنی واجب و
نه یعنی یتحب
مستحب و لیس علیه یعنی لیس الزام نداره. الفاظش عین همه، الفاظش عین همه، یعنی نفیان و اثباتن. اما مفادی که به حسب متحصل علیه تکبیر یعنی استحب، و اونی که لیس علیه یعنی لازم نیست. چرا لا استحب و لیس علیه تکبیر؟ یعنی میخواد بگه بابا واجب که نیست، لیس علیه، منتها علیه تکبیر حتما ولو به قرینه حافه اینه که علیه یعنی مستحب. اما این لیس علیه همون مفاد لغویش لیس علیه، لا یجب علیه. خیال نکنید که حالا که گفتیم تکبیر ناچار انجام بده، مستحبه، لیس علیه، ملزم نیست، اما علیه یعنی مستحبه. به ایه ما اخدم این باب تسلیم کان ثوابا، انجام بده مستحب و انجام داده، انجام نده ترک مستحب کرده لیس علیه. درسته، واقعیته.
اگه اینجا ما گفت که حکومت عمل انجام بشه اشکال نداره، اگه به حکومت از روایت از باب تسلیم عمل بشه
تو اون روایت تعبیر امزارم به ایه ما اخذ دم، یعنی اخذ مصابه معنا کردیم، اخذ عملیه دیگه. اخ یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخر منه معالم دینی، یعنی که عمل بفته اخبارش بکنه،
یعنی
ثواب درسته، چون تخییر واقعیه. اتفاقا اگر تخییر ظاهری باشه به ایه ما اخفه لیزه به ثوابن، منطقه تو معذوری، اما میگه هر کدوم اخذ بکنی ثوابه، واقعیت حقه، مصیبه به واقعه. بله، من باب تسلیم شریعت، از باب پذیرش شریعت هر کدوم شما عمل بکنی درست عمل کردی. حالا این من باب تسلیم تو بعضی از روایات دیگه هم هست که به خوبی گویای همین مطلبه، تسلیم در برابر شریعت، نه تسلیم در خبرین متعارضه. هر کدوم از این دو خبر رو از باب پذیرش شریعتی که هر دو شریعته، استحباب شریعته، ترک مستحبم شریعته. اینم ثانیاً و ثالثاً اون چه اونجا عرض کردی، ولو تو این ثانیاً این بود که تعارض محکمی نیست، ثالثاً تعارض هم فرض کنید محکم و جمع عرفی وجود نداشته باشه، اما احتمال داره حکم واقعی تخییر بین دو خبر باشه. حکم واقعی به این معنا که حکم واقعی مطابقت داره با هر دو خبر، از باب این که مستحب و ترک مستحب هم جایز، ولو این جمع عرفی نبود فرضاً، ولیکن احتمال داره که هر دو روایت مفادشون واقعیت داشته باشه، ولو بین دو روایت تعارضی است که جمع عرفی نداره. حضرت در موردی که احتمال داره واقعا ما مخیریم و حکم واقعی سازگار با هر دو مفاد روایته، خب در این صورت حضرت فرموده به هر کدوم عفو بکنی کان ثوابا. در این مورد، در این مورد روایت خاصی که احتمال داره واقعیت امر انطباق بر هر دو داشته باشه، حضرت اینجا فرموده ایبی نداره، اما شما بخواید از این استفاده بکنید در هر خبر این متعارضه این حکم این چنینه، سوال از قضیه کلیه چه نبود، سوال از خصوص این قضیه بود و در رابطه با قضیه تکبیر لرکعت الثالثه و عدم تکبیری که راوی گفت اختلاف، یا خود امام علیه السلام اختلاف حدیث درش فرض کرد. اینم ثالثه، یعنی هر دو واقعیت داره،
هم مستحب
هست هم مفاد اون اینه که ترکش جایزه، یعنی مفاد دو روایت ولو جمع عرفی نداره، اما مفاد دو روایت دو حکمیست که هر دو واقعیته. بله دیگه، یعنی اون دومی هم مفادش اینه که تکبیر نگو، تکبیر نگو از بابی که جایزه ترک مستحب، هر دو حکم واقعیه، نگوی به معنای این که لازم نیست بگی، علیک التکبیری که به معنای مستحبه، جایی که دو روایت ولو جمع عرفی نداره، اما احتمال انطباق مفاد اون دو روایت با واقعیت هست. در این مورد امام علیه السلام حکم به تخییر در تطبیق عمل بر وفق خبرین متعارضین فرموده، ازش بر نمیاد که تخییر علل اطلاق و در هر متعارضینی حکم ثابتی باشه. و رابعا، تا اینجا ثالثا در روایت قبل گذشت، مرحوم آقای سعد قدس سره اشکال چهارمی در مقام فرموده، چون فرموده اون چه در این روایت از تخییر آمده، فرض ایشون که انه و این که دو روایت متعارض، ولی دو روایت متعارض قطعی، سنت قطعیه، یعنی دو روایتی که حتما از معصوم صادر شده، چون این دو روایت رو راوی و حمیری فرض نکرد، حمیری سوال کرد از قضیه تکبیر در قیام برکعت ثالثه بعد از تشهد. امام علیه السلام به حسب این روایت فرمود فی ذالک حدیثان، فی ذالک حدیثان، حضرت علی دارن دو حدیثی رو دارن فرض میکنن که حدیث بودنشو فرض کردن، نه اینکه دو روایت گفته میشه. خود حضرت داره میفرماد فی ذالک حدیثان، دو روایت داریم. خب در این دو تا روایت داریم، یعنی دو روایت قطعی. خب حضرت در این موردی که دو روایت قطعی و فرضاً تعارض هم بین دلالاتش فرض شده، حکم به تأخیر فرمودن. این دلیل بر این نمیشه که در هر خبر این متعارضینی ولو مشکوک و صدور باشه، ولو صدور اون روایت محقق نباشه، با اطلاق دلیل صدق میخواییم اون روایت رو درست بکنیم، اونجا هم تأخیر. و لذا این روایت هم صالح برای استدلال برای تأخیر در مسئله تعارض روایات نشد. فرق نمی کنه، اون دیگه در این جهت دخیل نیست. و اما حالا فقه الحدیث که اون تیکرم ذهنش عرض می کنم، خب بخشی از فقه الحدیث قبلا گذشت، ما عدم دلالت این روایت بر تأخیر در مسئله تعارض تمام درست اشکال نداره.
فانه روحیه،
بله
روحیه که حضرت هم قال،
حضرت نفرمود این روایت رو درست نیست. راوی راوی سوالش از این قضیه که بود، حضرت میفرماد در این قضیه دو روایت هست. با حضرت اگر میخواد حکم این قضیه رو بیان بکنه باید یه طرفه بکنه. این که میفرماد روحیت حدیثان یعنی هر دو درسته، تو به هر کدوم عمل بکنی. خب کلام اینه که هر دو درسته، به هر کدوم عمل بکنی، درست بودن مضمون یکی، صدورش رو هر دو رو پذیرفته حضرت. داره که حدیثان یعنی دو حدیث داریم در این قضیه، پس مفروض حضرت اینه که دو حدیث صادر، این دو حدیث صادر رو شما تسلیما للائمه قبول کن. اگر صدوق بگه روویه، معناش اینه که نقل میشه، حکایت میشه. اما وقتی امام داره میگه دو روایت در این قضیه داریم، روویه فی ذلک حدیثان، نه اینکه زراره جای یه چیزی گفته، امام نیاز نداره که از زراره چیزی نقل کنه.
تخییر
دیگه، ما میتونست
واقعیت هم بگم، میخوام
تخییر
رو یاد بدم.
میدونم تخییر در کجا رو یاد بدم، در همینی که میگن در این از آبای من دو روایت وجود داره، نه اینکه من گدای اینم که ببینم که آیا زراره چی نقل کرده، محمد بن مسلم چی نقل کرده. خود حضرت میگه فی ذلک از آبایی حدیثان در حقیقت.
احتمال تقییم هست که ممکنه یکیش کاذب باشه، یعنی
بازم نداره، اما صدور حدیث رو فرض کرده احتمال تقییه. بله اب نداره، ولی بله
ما در تعارض کذب به یک شو کار داریم که یکیش کاذبه باشه یکی صادقه،
ولو تقییتا.
خب اما اینجا این احتمال هست.
بله اب نداره، دو حدیث اما دو حدیث قطعی فرض شد، اما ما میخواییم حکم به تأخیری که میکنیم در مطلق الحدیثین المتعارضین ولو کان صدور احدهما او هما مشکوکن.
جایی
مطارد
مثلا میکنم که
سند صحیحه، سند صحیحه، صدور که قطعی نیست، یعنی مشمول دلیل حجیت صدق العادله، نه که معلوم الصدور، لزومی نداره معلوم الصدور باشه. اون چه در این روایت آمده در فرض قطع به صدور حدیثه، قطع به صدور دو حدیث متعارض موضوع حکم به تأخیر، اما اطلاق نداره این روایت نسبت به مطلق المتعارض ولو کان از باب دلیل صدق العاده. و اما فقه الحدیث بخشی ازش قبلا گذشت که حضرت به حسب ظاهر این روایت که انه تطبیق فرمودن کبرای هر دو روایت رو بر مسئله، مسئله این بود که بعد از تشهد برای قیام برای رکعت ثالثه آیا تکبیر باید گفت یا نگفت، حضرت فرمودن یه کبرایی داریم، اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، این یه کبرا. بعد حضرت فرمود یه حدیث دیگه هم داریم، اذا رفعت رأسک من السجده یا اذا رفع رأسه من السجده فکبر فجلس ثم قام فليس عليه التکبیر. اینم عامه، حضرت این دو رو دارن تکبیر میکنن. و کذالک یجری در رکعت ثالثه ای که مورد سؤاله، این حدیث دوم عنوانش این نیست که بعد تشهد، عنوانش عامه، اذا رفعت رأسك من السجده، ولو در رکعت اولا از سجده ثانیه، و کبرت و جلست جلست الاستراحه ثم قمت فلیس علیک التکبیر. و رضا عمل دارج شیعه هم به حول الله دیگه، بعد از رفع رأس از سجده ثانیه رکعت اولا، کما این که در رفع به رکعت ثالثه قیام للثالثه بعد تشهد به حول الله گفته میشه. امام علیه السلام در این روایت کبرا رو تطبیق بر مورد سوال کردن، که سوال که انه از اون رکعت ثانیه قیام للثالثه بعد از تشهد در رکعت ثانیه، حضرت کبرا رو تطبیق فرمودن، فرمودن هم اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر شامل قیام بعد تشهد در رکعت ثانیه میشه، و این حدیث دوم هم اطلاقی است که شامل میشه. این بخشی از فقه الحدیث که قبلا گذشت. اشکال و سوالی که ممکنه اینجا مطرح بشه اینه که این روایت درش دو حدیث فرض کرد امام علیه السلام به حسب اون چه در این روایت آمده، دو حدیثی که انه نسبت بین اونها عموم و خصوص مطلقه، علل قاعده جمع عرفی می داشت، و اون این بود که کل من تقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر الا این مورد که اذا کبر فجلس ثم قام فليس عليه التکبیر، که انه دیگه کسی که بعد از سجده دوم تکبیرشو گفت بلند شدن دیگه این قیام من حالت الى اخرى نیست، قیام من حالت الى اخرى از سجده الى قام الى قیام، این قیام من حالت الى اخرى، اما وقتی نشسته میخواد قیام به رکعت ولو ثانیه، این دیگه تکبیرشو گفت، قیام از اکوان صلاتی تکبیر داره، اکوان صلاتی عبارت از سجده و اون قیام رکعتی، اذا رفع رأسه من السجده بدون جلسه، خیلی خوب میسته تکبیر بگه، چون انتقل از حالت سجده به حالت قیام، اما اگر از حالت سجده نشست در همون رکعت اولا همون جلسه الاستراحه، حالا داره بلند میشه، این جلسه الاستراحه از اکوان و از افعال لازم صلاتی که نیست، که انه انتقل من حالت الى اخرى اینجا رو شامل نمیشه. پس بنابراین جمع بین اذا انتقل من حالت الى اخرى، اگرم اطلاقش فرض بشه انتقال از جلسه الاستراحه به قیام رو بشه، اما این روایت دال بر این که اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس فلت و کبر
ذکر ثم جلس،
بله بله، ذکر هم غیر از تکبیر نیست دیگه، ذکر ثم جلس همون ذکری که بعد رفع رأس من السجده همون تکبیره دیگه، لیس علیه تکبیرون، اون تکبیر به حول الله رو باید بگه، که انه اون تکبیرش رو در همون رفع رأس از سجده ثانیه انجام داد. ثم جلسه ثم جلسه ثم جلسه دیگه، بعد از تشهد ما جلوسی نداریم دیگه، این همون و روایت اون نقلی هم که من تو ذهنم کبره است. حالا شما میگید کبره است، اصلش ذکره است. عرض کنم که عرض کنم اونی که من تو وسائل داشتم و بر اساس اون از حفظ خوندم، اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. تو پاورقی هم نسخه دیگری نقل نکرده. شما میگید توی اصلش ذکره است، یعنی تو چی؟ خب پس بنابراین این ذکره رو شما از کجا ذکر میکنید؟ خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. مرحوم آقای منتظری میگفت که آیه میلانی رو بحث روی کرسی بحث آیه نبع رو ظاهرن یا آیه نفر رو حالی آدم نیست، ایشون اینجوری فرمودن که خلاصه این آیه آیه نه در رسائل شیخ اینگونه آمده. ایشون گفتن که تابستان بوده دارن درس ایشون مشهد گرفتن، گفتم ایشون آقا معلوم میشه شما قرآن رو هم از روی رسائل شیخ میخوانید، حالا شما قرآن رو از روی. به هر حال پس بنابراین این دو روایت، این دو حدیث که انه طبق صناعت اصولی معهود باید جمع بین اینها به تخصیص بشه، در حالی که در این روایت جمع به تخصیص نکرده و فرموده هر دو، که انه درسته و طبق هر دو میشه عمل بشه، بحث تخصیص نیست. یعنی اون چه مفاده اینه که خلاصه تکبیر در این مورد در اون روایت آمده، خیلی خوب تکبیر رو انجام بده انجام نده، در حالی که علی القاعده باید حضرت جمع عرفی میفرمود. اون جمعی که یعنی اون جمع دارج اینه که خب اطلاق انتقل من حالت اخرى فعليه تکبیر الا در این مورد، توی این حالت اخص از اون کل انتقل من حالت الى اخرى، این حالت خاصی اخص مطلق از اون انتقل من حالت الى اخرى. پس بنابراین که انهو این بیان امام علیه السلام اینجا در رابطه با این دو حدیث ولو مشکلی رو در حکم بحث تعارض ایجاد نکرد و حکم به تخییری از شکل نگره، اما قانون اون جمع عام عرفی به تخصیصی که گفته شد مبنای اصولیه، این به هم میزنه. یعنی مشکل دیگری تولید کرد و اون این که در قضیه عام و خاص یا مطلق و مغیر حکم که انه تقیید نیست، تخصیص نیست. اینی که گفته میشه بین عام و خاص جمع عرفی وجود داره، اگر جمع عرفی بود که انه اینو امام امضا نفرموده در این مورد، ولیکن این اشکالم به حدیث یعنی به قوم ایرادی رو متوجه نمی کنه و این خصوصیتی هم که در این روایت آمده مشکلی رو تولید نمی کنه در رابطه با جمع بین عام و خاص به تخصیص. و سر رو فی ذلک اینه که امام علیه السلام اولا در این مورد خاص این بیان رو فرمودن، نفرمودن که در هر عام و خاصی در هر مطلق و مقیدی، در خصوص این مورد این قضیه رو بیان فرمودن. این مورد مورد خاصیه که با این که جمع عرفی اقتضای امر دیگری رو داشت، فرضاً حضرت در این مورد خاص اون جمع عام رو اعمال نفرمودن و در خصوص این مورد برای اینکه عام و خاص جمعش به تخصیص، این حکم ظاهریه. در بعضی از موارد ممکنه حکم واقعی تخصیص نباشه، متو قرینه میخواد. امام علیه السلام چون امام بیان حکم کلی که نکردن در عام و خاص، در این عام و خاص گفتن به ای من هما خصم این باب تصدیمه کان ثوابا، اینجا جمع به تخصیص نکن، اینجا هر دو اعمال بشه بدون تخصیص.
اگه همین طبق قاعده بود و بعد تخصیص بود، امام قبلا بودم خصوصی
احتیاج نداره تمام.
نه دیگه فرقی نداره، در این مورد امام اعمال تخصیص نفرمود.
نه میگم اگر اون ولی بود نمیگفتیم مخصوص به این مورد است.
بله میگفتیم، میگفتیم تقریره، برای اینکه ما نیاز نداشتیم اون موردشو به دلالت خاص، سکوت کافی بود برای امضای جمع عرفی. منتها یه زیاده هم بود، تبرعی بود که حالا که امام جمع به تخصیص کردن دیگه ظهور نه فقط سکوتی بلکه اعمال اون تخصیص و جمع هم حضرت فرمودن. ولی فرق اینه که این خلاف اون قضیه است. اینطور نیست که حضرت فرموده هیچ جا در عام مخاصی هم به تخصیص نکنید. این اولا و ثانیا اون چه گفته شده در عام مخاص جمعش به تخصیصه و اینجا اعمال نشده، اونایی هم که گفتن و درست گفتن در باب الزامیات گفتن نه در باب مستحبات. در مستحبات ببینید اعمال تخصیص نمی کنن، قید و حمله بر فضیلت می کنن. اگر یک مطلقی باشه که نماز جعفر طیار 4 رکعت و درش ذکر نشه تسبیحات، در یه روایتی بیاد بگه که در هر حالتی 15 تسبیح 10 تسبیح، اینا حمله بر فضیلت میشه، حمله بر استحباب زائد میشه، یعنی مستحب به فعل مستحب. فرق است بین این که امر بکنه به صلات و بعد امر بکنه به رکوع در صلات، که این از قبیل تقیید اطلاق امر صلات به مشتمل بر رکوع جمعش به تخصیصه، یعنی صلات باید با رکوع باشه، با سجده باشه، با جلسه الاستراحه باشه، الی غیر ذلک از امور لازمه. و بین این که امر به مستحبی بکنه و بعد یه خصوصیت رو در یک دلیل مستقلی متعرض بشه، امر بکنه به نماز نافلهی بعد بگه در یک دلیل دیگری بگه در این سوره کافرون بکنی، سوره جه، در یه دلیلی بگه سوره توحید بخون. نه
مثبت باشه بله اون دیگه بخون دیگه با توحید بخون، اما دیگه با مثلا سوره کافرون نماز نخون
فرق میکنه. نه یعنی مکروه دیگه، یعنی فرق اینه با این فرق که مفادش این باشه که کراهت لیس علیه تکبیر یعنی لازم نیست، اون میگه علیه ان یکبر یعنی مستحبه، علیه ولو مفادش الزامه ولی فعلا در مستحباته. در این تکبیری که گفته میشه این جزء مستحباته، اون میگه نه لازم نیست گفتنش. حالا جدای از اون جمعی که ما گفتیم، کلام اینه که این که کل من تقل من حالت الى اخرى فعلی تکبیر یعنی مستحبه، این روایت میگه لیس علی تکبیر لازم نیست تکبیر، یعنی نسبت به مستحب. ولو این مورد خاصه و اگر جز الزامیات بود جمع به تخصیص میشد، اما چون مستحب در رابطه با مستحب بیداره بیان حالت میکنه، میگه و این مستحب در این مورد نه، یعنی که انه از قبیل قید در مستحب، اون استحبابی که فرض شد با این خصوصیته، بدون این معناش این نیست که ممنوعیت داره یا اینکه نماز مطلوبیتی نداره. تقیی که گفته میشه تقیی در الزامیاته، تخصیص در الزامیاته، اما در امور مستحبه جمع به تخصیص نمیشه بلکه حمل میشود. اون قیدی که ذکر شده حمله بر استحباب، معنای این روایت این میشه که در قضیه قیام در غیر این مورد که انه استحباب بالایی داره، ولو این که در این مورد هم استحباب داره. قضیه این که تکبیر بعد رفع الرأس و الجلسه، این تکبیر یه روایت گفت مستحبه، علل اطلاق مستحبه، این روایت میگه اینجا لیس علیه تکبیر، لیس علیه تکبیر. اگر در واجبات بود میگفتیم که قید میخوره تکبیر الا هذا المورد، اما چون تکبیر مستحب بود لیس معناش اینه که تأکد استحباب اینجا نیست، پس بنابراین کل من تقل من حالت الى اخرى فعلیه تکبیر یعنی مستحب بود حتی در اینجا. این روایت که داره نفی میکنه، نفی در حقیقت تأکد استحباب خواهد بود، نه نفی اصل استحباب، کما این که اگر امر الزامی بود نفی اصل حکم بود. اینجا نفی اصل نیست، بلکه نفی تأکد، کما این که در بقیه مستحبات هم این گونه گفته میشه. معناش اینه که اگر یه امر به نمازی کرد و بعد گفت که در این نماز فلان سوره رو نخوانید، معناش اینه که بهتره نخوانید، و الا اگر اون سوره رو هم بخوانید مشروعیت داره نماز، یا فلان سوره رو بخوانید در دلیل مستقلی، معناش این نیست که مشروعیت محدوده. شما صلات جعفر رو میخونید، اطلاقاتی در بعضی از روایات که انه هست که مطلق سوره، اما در برخی از روایات آمده در اولا زلزال، در ثانیه عادیات، در ثالثه نصر، و در رابعه توحید. خب آیا یتعین اطلاق ادله استحباب صلات جعفر مقید به این میشه؟ برای که کسی اگر زلزال و عادیات و اینا رو حفظ نبود، حالا نصر کوتاه همه حفظن، اما اونا رو حفظ نبود که انه او مشروعیت نداره، قرآن برداره از رو الا ولابود اون گونه بکنه، یا اینکه نه در صلات مستحب عید، اون وقت که مستحبه فرض بکنید، اینکه صور خاص یا قنوت به کیفیت خاص، اینی که الان خیلی مقیدن الا ولابود اللهم اهل الکبریاء والعظم تا آخر، آیا این یا اینکه نه دستشو برداره رب بزدنی علما بندازه دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج. خب قرض اینه که در مستحبات، اصل در مستحبات جمع به حمله بر فضیلت، نه جمع به تقیید، ولذا این روایت هم ولو جمع به تقیید نکرده، اما در مورد مستحبات نه در واجبات. پس هیچ خللی به اون قواعد جمع عرفی معهود که از جمله ارکان اون قواعد جمع به تخصیصه، این روایت ایراد نمی کنه. حالا دیگه با تمام کلام که من حرف درستی هم هست، دیگه حرف درستی هم هست که در جای خودش این گونه گفتن، به جام گفتن، تمام کلام فی محله. حالا تمام الکلام در روایاتی که مرحوم آخون قدس سره ذکر کرده به تفصیل، بعد مرحوم آخون قدس سره میگه الا غیر ذالک من الروایات. تا اینجا تحصل این که شیء از روایات اربعه که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده دلالتی بر تخییر مدعای مرحوم آخون در تعارض خبرین ندارد، حالا یا دلالت نداشت، یا اگر دلالت هم داشت سند نداشت کما فی روایت الاولا. هیچ یک از این روایات اربعه قابل استناد در قضیه حکم به تخییر نبود. البته آقای اسکندری اون روز گفتن روایت اولا را مرحوم حسین حلی تشکیک در دلالتش کرده به اون بیانی که ما در روایت دوم عرض کردیم، ولی به نظر ما اون تشکیک ناتمامه. ولی به هر حال این روایات یا سندن یا دلالتن یا هم سندن و دلالتن تمامیتی و قابل استناد برای حکم به تأخیر نبود. یقع الکلام بعد از این در دیگر روایاتی که قد یستند و الیها در حکم به تأخیر، به ترتیبی که در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره آمده. اولین روایتی که مرحوم اصفهانی فرموده مجموعا 9 روایت، یعنی 4 روایت از مرحوم آخون ذکر کرده و بعد 5 روایت دیگر در حکم به تأخیر ذکر میکنه و تقریر دلالت و اشکالش رو مطرح میکنه. اولین روایتی رو که به عنوان 5 روایت از روایات به ترتیب آخون ذکر میکنه روایت عیونه، روایتیست که سندش بدک نیست، ولو در سند عبدالله ابن محمد مسمعی واقعه، بقیه افراد سرد که مشکلی ندارن، عبدالله ابن محمد هم می شود او رو به گونهی وثاقتش رو توجیه کرد، سندش خیلی مشکلی نداره. انما الکلام فی دلالت الخبر، اتفاقا روایت در مورد اخبار متعارض که اختلاف الحدیث، که در اختلاف الحدیث عرضه میکنه بر امام رضا سلام الله علیه که چه کنیم، حضرت یه قاعده ای رو بیان میکنن و این که در موارد اختلاف حدیث و ضابطه اختلاف حدیثی که پذیرفته میشه، حدیث در عین اختلاف کجاست؟ روایت روایت طویله ای، این روایت طولانیه، ولیکن به زنگاهش یه تیکه است، صدر روایت در فهم اون ذیل دخیله. آیون کل روایت رو مطالعه بکنن تا فردا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.